تعطیله. به خاطر همین مشکلات
این افزایش نرخ تخم مرغ به خاطر همین تعطیلیاست دیگه.
تعطیلیاست بله. ولی مقدار گوشتی حالا خدارشکر یه جورایی
آقای دکتر حسن‌زاده رو من خواهش می‌کنم. آقای دکتر حسن‌زاده، بالاخره جناب عالی و اتحادیه‌ها واسطه بین تولیدکننده‌ها و دولت هستین. تو این نشست‌های مشترکی که برگزار می‌کنین، اون ور که بالاخره با تولیدکننده‌ها نزدیکین، این ور هم دولت بالاخره از قطعاً از ظرفیت اتحادیه‌ها استفاده می‌کنه برای بهبود شرایط و نظرات کارشناسی بخواد انجام بده و تصمیمات کارشناسی بگیره، قطعاً باید نظر اتحادیه‌ها رو بگیره. شما الان تو آخرین جلساتی که داشتین، آخرین پیگیری‌هایی که داشتین برای رفع این نگرانی و مشکلی که مردم دارن، چه اقداماتی در دستور کار هست؟
ببینید، ما اولین چیزی که حائز اهمیت است برای ما تأمین نهادهای ما.
بله.
چه روزی باشه، چه ذرت و سیا باشه که 80% 90% واردات هست، تجزیه کردیم، ما 10% مدیریت پرورش در اختیار ما. اینها رو ما بارها تاکید کردیم. نهادهای با کیفیت اگر میخوایم تولید حداقل تو بخش مدیریت پرورش ما اگر میخوایم هزینه رو بیاریم پایین، اولین چیزی که برای ما مهم است نهادهای ما، یعنی حضور خوب در اختیار تولید کننده قرار بگیره، نهادهای با کیفیت در اختیار تولید کننده قرار بگیره، اون سرمایه در گردش که آقای پهلوان نگرانش هست ما هم همیشه داریم تاکید میکنیم. بارها در جلسه حضوری با مدیر عامل محترم بانک جهانی و مقام عالی وزارت جلسه متعدد داشتیم، اون 20000 میلیاردی که باید بعد از به حساب مردمی سازی یارانه‌ها حد ارز ترجیحی قرار بر این بوده که 20000 میلیارد نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذار در اختیار مرغداران گوشتی قرار بگیره، متاسفانه عمل نکردن.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب دکتر ذبیح الله اعظمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی. آقای دکتر اعظمی، عرض سلام و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام صبح بخیر میگم خدمت حضرتعالی، همکاران عزیز و همچنین شنوندگان نازنین رادیو گفته بودن.
متشکرم. این موضوع مرغ و تخم مرغ واقعا برای مردم هم یه مشکل و معضلی شده، تولید کننده هم واقعا گلایه ها و درد دل هایی دارن. ما خدمت های دهقان بودیم، کارشناس ارشد طیور، خدمت های پهلوان هستیم، الان تلفنی صدای جناب عالی رو دارن و جناب دکتر عطاالله حسن‌زاده مدیر عامل اتحادیه همین حوزه طیور و مرغ و اینها در استان فکر کنم مازندران آیه دکتر حسن زاده. صحبت های زیادی رو کردن، درد دل های زیادی رو کردن، مشکلاتی که تو بحث سرمایه در گردش دارن، مشکلاتی که تو بحث تامین نهاده ها دارن، مشکل بازارگاه رو که میگن ما 100% پول رو واریز میکنیم ولی 50% نهادهی که مورد نیاز داریم میاد وارد مرغداری میشه، 50% دوم بعد از دوره تولید متاسفانه بهشون میرسه. نقدینگی مورد نیازشون و سرمایه در گردش مورد نیازشون 200% افزایش پیدا کرده. آقای پهلوان فرمودن که من اگر در گذشته 8 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان باید نقدینگی داشتم، الان حداقل باید 25 میلیارد 30 میلیارد نقدینگی داشته باشم که بتونم تولیدم رو انجام بدم. میخوام ببینیم بالاخره ناظر بر همه این اتفاقات، رابطه دولت و تولید کننده و مصرف کننده و اینها، ناظرش بالاخره مجموعه نمایندگان محترم مردم هستند. جناب علی، به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی نظرتون چیه؟ چه اقداماتی انجام شده؟ چه تصمیماتی گرفته بشه که هم تولید کننده متضرر نشه و هم مصرف کننده بالاخره بتونه تأمین بکنه اون نیازهای غذایی و امنیت غذایی کشور تأمین بشه ان شاء الله؟
من خدمت همه مهمانان گرامی که در گفتگو حضور دارن سلام عرض دارم. خدمت شما سلام. ببینید که حدود الان بیش از یک ماه است ما سرپرست داریم در وزارت جاری کشاورزی و خب قطعا قدرت تصمیم گیری ها مشابه وزیر نیست.
بله.
این یک بخش کاره. بخش دومی که ما تقریبا یه هفته مجلس تشکیل شده و منتظر از همه این که کارها بسیار فشرده بوده و فرصتی که واقعا بپردازیم به این یک موضوع قبلی بوده و انجام نشده. حالا شاید امروز تا فردا بتونیم کار انجام بدیم، اما این برمیگرده دقیقاً
یکی از اقدامات خوبی که بالاخره در مجلس توی بعد از تعطیلات انجام شد بحث خودرو بود و وزارت سمت و مشکلات. ولی واقعا موضوع امنیت غذایی هم اهمیت خاصی داره برای مردم و به نظر میرسه که باید یه مقدار روش کار بشه.
ببینم آقای دکتر، ما الان دغدغه اصلی ما توی فرصت قبلی تو همین فرصت ها تعیین قیمت گندم و جلسات متعدد تا بالاخره وزارت جهاد کشاورزی اون هم اون چیزی که مد نظر کمیسیون بود انجام نشد، ولی به هر صورت تا دیروز که قیمتی اعلام کردن. حالا بحثش رو بزنیم بعدا صحبت می‌کنیم، اما این که الان قیمت ها افزایش پیدا کرده در بحث مرغ و تخم مرغ برمیگرده به آذر و دیما خاصتون هست حدود 15 الی 20 میلیون تخم مرغ آماده جوجه به صورت جوجه ریزی آماده جوجه یک روزه 18 روز تا 19 روز از بین رفت. این دقیقاً اثر شما الان میتونیم ببینیم و همون هم کمیسیون اعلام کرد و این موضوع هم در غیر رسانه‌ای کرد عنوان کرد، هرچند که وزیر وقت و وزارتخونه از این موضوع و رسانه شدن این و حتی به صورت مکتوب ناراحت شدن، اما ما باید به اطلاع مردم میرسوندیم و هشدار دادیم که میتونه بعدا تبعات زیادی داشته باشه. که داشت دقیقا این موضوع از اواخر اسفند ما به خصوص فروردین و اردیبهشت این موضوع رو کاملا ما در بازار مشاهده کردیم.
آی دکتر میگیم
ولی که... میتونم بگم که تقریبا از الان به وقت تا پایان اردیبهشت ما باید این قضیه حل فصل بشه، چون اون موقع این هشدارهایی داده شد، جلسات متعددی گرفته شد، معاون وزیرم که در کمیسیون تشریف آوردن دقیقا مشخص کردیم که میتونه تا این به اصطلاح گپ یا فاصله پر بشه تا پایان اردیبهشت. ما
آقای دکتر میگیم گذشته چراغ راه آینده، بالاخره این اتفاق در آبان و آذر پارسال افتاده و این مشکلات رو ایجاد کرده و الان تو این شرایط هستیم. اگه الان هم به حرف دوستان گوش داده نشه و مشورت های بخش خصوصی استفاده نشه، احتمالا در ماهای آینده باز دچار مشکل خواهیم شد. من تعجب میکنم مثلا دوستان میگن که الان تولید کننده های عزیز اتحادیه یه مقدار گلایه دارن از اینکه دولتی ها حرف مشورت نمیکنن. بالاخره اینا سالهاست دارن کار میکنن. آقای پهلوان که ما الان خدمتشون هستیم میگن 40 سال من دارم تو کار طیور هستم و دارم کار میکنم تولید کننده، ولی میگن هیچ وقت با ما مشورت نمیشه روی اقداماتی که داره انجام میشه، کارهایی که داره انجام میشه، کسانی که مدیریت کار رو به عهده دارن و تجربه لازم رو ندارن. حالا یه اصطلاحی به کار بردن جناب پهلوان، گفتن که یک شب توی مرغداری نخوابیده ایشون، یک شب توی کشتارگاه یه اشکالات اینجوری بره. بالاخره نقش نظارتی داره مجلس، چی کار میخواییم بکنین با این فرایندی که وجود داره و این مشکلاتی که مردم بالاخره باش گریبانگیر هستن، هم تولید کننده هم مصرف کنند؟
ببینید دکتر، ما واقعیت امر در تمام جلساتی که در مورد هر موضوع من جمله مرغ تخم هست حتما بخش خصوصی حضور داره،
مجلس این کارو میکنه.
ولی دولت متاسفانه با شما موافقم، هرچند که من در اون جلسه حضور نداشتم تو به هر حال مجلس بود. ما تا یه جلسه خیلی خوبی که به آقای دکتر آقا میری برگزار کردن در وزارت جهاد کشاورزی با حضور متولیان امر تولید کنندگان و انجمنهای سنفی مرغ و تخم مرغ قرار بر این شد که تمام امورات رو واگذار کنم به بخش خصوصی.
این تصمیم گرفته شد که این اتفاق بیفته.
بله. اما من نمیدونم حالا تا زمانی که اجرایی بشه ممکنه طول بکشه، اما اگر اجرایی بشه بسیار قدم خوبی هست. از یکی از نگرانی های تولیدکنندگان بود که خب حالا ما تولید کردیم قیمت اومد پایین. گفتن بله. که اجازه میدید بلافاصله شما بتونید مازاد مثلا گوشت مرغ رو یا تخم مرغ رو صادر کنید.
بله.
و همینطور اجازه ندن در بدون مشورت اونها مرغ منجمدی وارد نکنن بازار رو به هم بریزه. بله. فکر میکنم طبق اصل 44 قانون اساسی هر جا ما واقعیت مردم اومدن کمک دولت هر جا وارد کار شدن نتیجه داشته. بله. این یه بخش کاره و بخش بعدی هم انصاف و ولایت تو این استثال نه هم دولت سر راهنگ دولت هر جا که اینها مقررات و کاری انجام بدن مثل همین ساماره بازارگاه همیشه تخطی شد. قرار بر این بود که اینها یه یارانه بدن به این تولید کنندگان وقتی که ما مثلا ما نه در واقع دولت خود ارز کارزارزگی رو حذف کرد اما انجام نداد و سامانه بازارگاه قرار شد به روز باشه. سه ماه بعد مقدار داره دون مرغش رو تحویل میگیره. همونجوری که این دوست عزیز ما اشاره کردن در باره مواردی که ما دقیقا دنبال کردیم ذرت اون پروتئین مورد نیاز یا کمتر داشته یا خیلی حداقل بوده، بنابراین نظارت ها در قسمت واردات اینها هم کمتر بوده. امیدوارم که توی این شرایط که داریم پیش میریم به ما فرصت کنیم در کمیسیون مجددا به جزئیات بپردازیم و مشکلات این نزدیکان حل کنیم.
جناب آقای حسن‌زاده، جناب پهلوان، سوالی دارین از آقای دکتر اعظمی؟
این برنامه شما خروجی داشته باشه
انشاءالله.
آقای حسن‌زاده دوست بزرگوار، مدیریت محترم، آدم زحمتکش سالم، ولی متأسفانه تمام جلساتش بدین خروجیه،
خروجی نداره.
زحمت میگیشه. من روز شما دیشب به من زنگ زدین گفتین گوشیش خاموشه.
حالا
من گفتم تو جلسه
حالا از آقای دکتر اعظمی چی کمیسیون کشاورزی مجلس چه انتظاری دارید؟
آقای
اینا خروجی
داشته باشه.
بله بله. آقای دکتر حسن زاده.
گله ما تو سالن الان گشنه است.
بله.
اجازه بدید من قیمت بذارم، باز اون لحظه‌ای که دارن قیمت میذارن این استاد بزرگوار مسئول محترم، باز بدونه که گله پهلوان، گله دهقان تو سالن الان گشنه است. این گله دیگه گوش نمی‌کنه که وزارت خونه چی دستور می‌خواد بگیره.
تشکر می‌کنم آقای پهلوان.
با چیز من... ما یک سال قبل تصمیم بگیریم.
بله
حالا دردمون اینقدر زیاده که
آره آره بله قطعا آقای دکتر حسن زاده در خدمتیم.
من از ادب و سلام دارم مهمان عزیز. من باید اگه تو کمیسیون کشاورزی حضور داشته باشم تو بحث پیگیری مسائل مشکلات منو بشناسم. من 22 سال صادقانه دارم تو استان از مؤسسین اتحادیه مردان گوشتی کشور، 15 سال به عنوان رئیس اتحادیه مردان گوشتی کشور. بالاخره تو جلسات تصمیم گیری به حساب تاثیرگذار من حضور فعال دارم.
خب الان پیشنهادتون به جناب دکتر اعظمی چی هست؟ درخواستتون چیه؟
ما بیشترین جلسات با کمیسیون کشاورزی گذاشتیم به دلیل اینکه اونجا گفتیم پایگاه ماست، حمایتی ماست، ولی متاسفانه میگم مصوبایی که ما اونجا کردیم هنوز ما به علاقه پهلوان
دولتشو
ندیدم. گفتم که بعد از اون دوستان ما هستن، جای عباسی، جای زاری، جای نوروزی، ما ارتباط مستقیم و نزدیکی داریم. کمیسیون کشاورزی الان خواهشم اینه اگه واقعا بحث واگذاری نیاز به قانون‌های جدید در جهت حمایت تشکل‌ها داره، ولی که حجم تولید ما 145,000 تن تقریبا نیست. امروز ما از این سرمایه‌گذاری کردیم، نیاز به این سرمایه‌گذاری داریم، استفاده ببریم تو منطقه نیاز به عوض میخوام واردات دارن انجام میدن. ما هیچ سهمی از بازار منطقه نداریم. اعتماد بکنن به تولید کننده، اعتماد بکنن. تولید کننده میخواد سرمایه‌اش رو امنیت غذاییش رو تامین بکنه. ما این بی‌اعتمادی ها رو بذاریم کنار. همین که جناب آقای مهمان عزیزون فرمایش کردن، اگر واقعا میخوام یه شروع تحریم نور بزنیم اعتماد بکنم الان ما بتونیم از درمونمون استفاده بکنیم.
متشکرم آقای دکتر اعظمی. من آخرین سوالم از زیرابالی بپرسم. یه اشاره خوبی داشتید جناب عالی، فرمودید در دوره سرپرستی وزارتخونه خب نمیشه قاطع تصمیم گرفت، نمیشه کارهای زیربنای اساسی انجام داد. چرا دولت اصرار داره که وقتی یک سرپرست انتخاب میکنه 3-4 ماه طول میکشه تا وزیر انتخاب کنه، چرا سریع این تصمیم گرفته نمیشه؟
این خاص اصلی مجلس هست و انشاءالله قرار بعدی شده همین آخر هفته تا هفته آینده دولت محترم نمایندگان به سراغ وزرای 3 تا وزیر رو هر سفرش معرفی کنه، به خصوص آموزش هم که الان فصل امتحانات دانش آموزان این هاست.
بله.
و مجلس بتونه تصمیم گیره. ما هفته‌های بعدی اول خرداد اجلاسی چهارم ما داریم در تعیین هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون.
پس ان شاء الله امیدوار باشیم که ان شاء الله سریعتر این کارو
انجام بدیم. بعد یه نکته خیلی جالب آقای دکتر، من بهتره واقعیت به عنوان خیلی صحبت خوبی مهمان شما کردن، من به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی واقعا رشته من کشاورزی واقعا میتونم بگم توی مرغداری خوابیدم و دود با دستگاه کشید کار کردن. به همین خاطر
از این انتقاد مجلسی ها وارد
نیست و واقعا از ایشون درست میگه. اگه مدیرا و مسئول ما و معاون رسانه ها مرغداری و هر کدوم جنو در رشته قرار میگیره کار حرفه‌ای رو انجام داده شن، کشاورز و تولید کننده رو درد میکنن و با تصمیم های ناپخته باعث به هم خوردن و به سر نابودی امن غذایی نمیشن.
تشکر میکنم از جناب دکتر ذبیح الله اعظمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی، همچنین جناب دکتر عطاالله حسن زاده مدیر عامل اتحادیه مرغداران و از جناب مهندس علی اصغر پهلوان تولید کننده.
یه جمله کوچیک دارم.
بله.
آقای
بله. بله در خدمت.
ببینید آره در تصمیم گیری ها اینقدر خودشونو جلو بردن برای فارمی که ما داریم، میگن تمدید پروانه برای ما دستوری، میگن باید شما دو تا دامپرور داشته باشی، یک دامپرور یک دستوری. خب من اگه دارم تولید میکنم یعنی اینقدر عقلم نمیرسه که من با دامپرور داشته باشم. اون دامپرور خونش نشسته، من دارم حقوقش میدم.
بله.
7% 10% که شما میگی.
بله.
و اون دامپرور خونش نه، البته من دامپرور میشم کار میکنم. متاسفانه خیلی ها دامپرور اصلا الفبای مرغداری رو نمیدونن.
بله.
امضا میزنن پول میگیرن.
تشکر میکنم جای پرمان.
خب این داستان ها همه در کنارشه. خب شما که برای من دل میسوزونی، من نمیدونم با دامپزش داشته باشم که شما برای من. بعد جالب تر از همه این نکته آخر میگم، خداویزی میکنم.
بله.
برای ما سالانه حقوق خودشون رو خودشون بالا میبرن.
بله.
برای من کار میکنه، برای من امضای خالی میزنن، بعد حقوقشون سالانه دست بالا میبرن. خیلی ممنون،
متشکرم جناب پهلوان.
انشالله
همچنین در خدمت جناب مهندس مسعود دهقان بودیم، کارشناس ارشد توی ارگفتگوی مفصلی شد. امیدوارم که عزیزان جهاد کشاورزی، دامپزشکی، کسایی که بالاخره درگیر این حوزه هستن، حوزه تجارت اون بازارگاه و اون سامانه و اینا، بشنون اینها رو و این مشکلات رو حل بکنن. ان شاءالله دوستانی هم که میشنون اینو میتونن از سامانه ایران صدایی که ما داریم، بخش آرشیو زمانی، بلافاصله بعد همین گفتگو ان شاءالله بعد از 8:30 میتونن دانلود بکنن و ارسال بکنین برای مسئولینی که ان شاءالله تصمیم گیر هستن در این حوزه و میتونن اثرگذار باشن، براشون ارسال بکنین که ان شاءالله این گفتگو رو بشنون. درد دلهای زیادی داشتن تولید کننده های عزیز. از اون ورم ما بالاخره به عنوان مصرف کننده ما هم یه دغدغه هایی داریم، توقع داریم که قیمت واقعی باشه، قیمت جوری باشه که با تناسب داشته باشه با حقوق و پرداختی که به کارکنان و کارگران و حقوق بگیران ثابت میشه. امیدوارم که اینا رو بشنوند و انشالله تدبیری بشه، وزیر هم زودتر انتخاب بشه برای وزارت جهاد کشاورزی، همچنین وزارت سمت که فعلا با سرپرست اداره میشه. این دوتا وزارتخونه خیلی میتونن نقش داشته باشن در تأمین امنیت غذایی کشور. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. متشکرم.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. هیچ جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه.
خب تو این فرصتی که داریم من چند تا خبر رو هم خدمت عزیزان عرض می‌کنم. خبری روز قبل منتشر شده بود که سامانه‌ها و سرورهای وزارت خارجه هک شده، که سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن که این هک صحت نداره و در امنیت کامل هست مجموعه فناوری اطلاعات وزارت خارجه. یه خبر خوبی دیگه هم من برای دانشگاهیان عزیز بگم. توافقی که بین وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی انجام شده، انشالله میخوایم دوتا وزارت خونه همکاری بکنن. زمین‌های اضافه‌ای که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وجود داره در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیره و با همکاری این دوتا وزارت خونه انشالله دانشگاهیان عزیز اهم از کارکنان و اساتید انشالله خونه دار بشن در سالهای آینده. خب موضوع بعدی که امروز بهش میپردازیم و چالشی هست برای مردم و نگرانی هایی رو ایجاد کرده و ما هم به عنوان رسانه ملی وظیفه داریم که بهش بپردازیم، بحث این داروهای ضد سرطان هست و نگرانی هایی که مردم دارن، افزایش قیمت هایی که بعضن داره و مشکلاتی که داره مطرح میشه. من در خدمت جناب دکتر سید علی فاطمی هستم، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم از رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر، از این طرف بالاخره کسایی که درگیر این بیماری بد هستن و نگرانی هایی دارن تو بحث تأمین داروهاشون مطرح میکنن، از قیمت بالای داروها، کمبود داروها. از اون طرف هم ما بعضن با بعضی از داروسازان صحبت میکنیم، با بعضی از دستاندرکاران و مدیران صحبت میکنیم، میگن نه ما به اندازه کافی تولید داریم در داخل کشور. بعضی از پزشکان متاسفانه اصرار بر استفاده از داروی خارجی دارن، بیمار رو مجبور میکنن و اصرار میکنن که حتما دنبال داروی خارجی باشه که خب با ارز وارد میشه، وارد کشور میشه، قیمت بالاست. میخوام نظر تخصصی جناب عالی رو داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده و چه جوری میشه این نگرانی مردم رو کاهش داد.
ببینید، بیشتر داروهایی که بیماران مبتلا به بدخیمی یا حالا سرطان ها دنبالش هستن، بخش عمدهشون داروهای شیمی درمانی هست.
بله.
بخش از اون هم داروهایی هستن که داروهای شیمی درمانی به حساب نمیان، ولی بیمارا مجبور هستن که استفاده کنن. مثلا سرم در بیماران شیمی درمانی خیلی زیاد استفاده میشه. برای هر بار تزریق داروهای شیمی درمانی شاید 2 لیتر تا حتی 4 لیتر سرم باید استفاده بشه. ما در ایامی که متاسفانه با کمبود سرم در کشور مواجه بودیم، دیدیم که اینا خیلی مضطرب هستن، درمانشون بعضن به تعویق میفته، ولی مشکلات زیادی براشون ایجاد شد. یا مثلا آلبومین یا ایمونوگلوبولین، چیزایی که فقط در بیماران سرطانی استفاده نمیشن و در دنیا 4 یا 5 تولید کننده بیشتر ندارن و تأمینش برای کشور به شرایطی که تحریم انتقال ارز و اینها وجود داره، بعضن به این بیمارا متاسفانه فشار وارد میکنه. برای خود داروهای شیمی درمانی که سران داروهای تاتو توکسیک بهشون میگن، چند سال هست در ایران داره مقدار زیادیش، 4-5 سالی که ما الان
اون بخش اول وارداتیه، یعنی فرمایید سرم.
نه اتفاقا نه، خب سرم هم میدونیم ما سالها اصلا وارد نمی‌کردیم سرم رو، مثلا بله. در کشور ما سال 12-14 میدیم.
چی شد پس یه دفعه کاهش پیدا کرد؟ برای بازار کم شد.
برای علت اصلی که ما به اندازه مصرف و رشد جمعیتمون نتونستیم متاسفانه در کشور خودمون ظرفیت سازی کنیم.
بله.
صنایع داروسازی ما خیلی چون متحرک هستن، ما خیلی داشتیم ما 50 یا 60 سال پیش خطوط تولیدشون
نیاز به نوسازی و بازسازی داریم اینها.
دقیقاً ما باید این کارو انجام ندادن. چرا باید کشوری که ما مشکل است مواد اولیه در رابطه با سرم نداریم، پلاستیک ساخت بسته‌بندیش هست، آب هست، قند هست، نمک، چیزی که اصلا اینا که قطعا درشون کمبودی وجود نداره. ولی خطوط تولیدی که بتونن این داروهای ساده، حالا مثلا قطره‌های حتی بینی، ما در کشور در مقاطعی دچار کمبود میشه. به خاطر همین هست که ما بایستی همزمان با افزایش جمعیت و نیاز اصلا به داروهای الزاماً روش جمعیت نیست، تغییراتی که در تجویز داروها اتفاق میفته، مثلا در بحرانی که واسه کرونا اتفاق افتاده بود مصرف سرم در همه دنیا رفته بود بالا، از جمله کشور ما. یا بعضن بعضی از جراحی‌های زیبایی هستن قبلا این به اندازه امروز نبود، اونها هم مصرف سرم رو در مجموع بالا میبرن، که الان مثلا 12-13 میلیون به 20 میلیون واحد سرم رسیده. خب این قطعا ایجاب میکنه که بخشی از داروها از خارج وارد بشن. داروهای شیمی درمانی هم همینطوره، یعنی به داروهایی که الان بیشتر به عنوان اثر خدمتون داروهای خاص سایتوتوکسیک به حساب میان، با وجود اینکه در کشور خودمون هم چندین سال هست که تولید میشه، ولی بعضی از پزشکان طبق عادت ترجیح میدن که داروهای خارجی برای بیمار تامین بشه. خب وقتی در بازار نیست، به خاطر حمایت از صنعت داخلی معمولا واردات بعضی از اقلام مشابه وزارت کشور، وزارت بهداشت ممنوع میکنه.
بله.
همین باعث میشه که خب با بیماران خیلی مستصل میشن، بعضا مجبورا مراجعه کنن به شبکه‌های غیر رسمی تامین دارو، ناصر خسرو، اینترنت، و مشکلاتشون متاسفانه مسائل بیشتر میکنه.
متشکرم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت دکتر رهبر مجد آذر، رئیس سابق انجمن داروسازان کشور و عضو فعلی هیئت مدیره انجمن داروسازان.
سلام علیکم. منم عرض ارادت و هر شبت که تشکر دارم از کادر رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر.
و حضرت عالی.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.
به شنوندگان شما عرض سلام دارم.
آره. آقای دکتر، سوال ما این هست. از اون طرف ما میگیم 97% داروی کشور رو خودمون تولید میکنیم. از این ور توی سری مقاطعی با افزایش قیمت دلار یه دفعه دارو خیلی گرون میشه یا کمبود دارو داریم، کمبود حتی سرم داشتیم در ماهای گذشته. اینجا نقش وزارت بهداشت چی هست؟ نقش این انجمنهای واسط مثل این انجمن داروسازان اینها چی هست که بین دولت و مردم و تولید کننده ها بالاخره نقش واسطه و نهاد میانی رو دارن بازی میکنن؟ چرا این اتفاقات میفته؟ پیشنهاد و راهکار کارشناسی جناب عالی چی هست؟
هر وقت که من حرایزم رو با یک جمله شعارمانند شروع میکنم،
بله،
که یک سازمان مردم نهاد نقش مهمی در تحقق دموکراسی و جامعه مدنی به عهده داره.
به دقیقا. بله.
سازمان های صنفی، انجمن ها و نهادهایی که مردمی محسوب میشن، اینها برای این به وجود میان که یک رابطی باشن بین مردم و دولت. در حقیقت به تدریج بازوی دولت میشن در انجام امور و برای دولت تسهیل ایجاد میکنن، تسهیلات ایجاد میکنن در انجام وظایفشون. متأسفانه گاهی بعضی از دولت هایی که در این 40 و چند سال بوده و شاید از قبل از زمانهای دور توجهی به سازمان های مردم نهاد نشده،
در صورتی که میتونن بازوان توانمندی باشن برای دولت.
بله همینطوره. و در انجمن داروسازان ایران در حدود 100 سال یا نزدیک به 100 سال عمری که داره همیشه همین نقش رو بازی کرده و در مواردی که فرد فرمایید انحرافاتی دیده شده فوراً به دولت ها اطلاع داده و سعی کرده که وظیفه خودش که همون خدمتگذاری به دولت و ملت و کشور هست رو به شکل بسیار خوبی انجام بدهد. و امروز ما انتظار داریم که سازمان هایی به خصوص مثل وزارت محترم بهداشت، درمان ها، آموزش پزشکی به این نقش انجمن ها بها بده و از این سازمان با تجربه که دارای افرادی همچون استاد دکتر فاطمی که یکی از اعضای بسیار بسیار و چهرهای درخشان عرصه دارو به حساب میان استفاده کنه.
الان آقای دکتر من میخوام مشخصا سوال بپرسم، الان وزارت بهداشت توی این بحران دارویی که ما بعضا توی این یکی دو سال گذشته داشتیم مشورت مناسب میکنه با مشورت مرتب و مستمر داره با انجمن یا نه؟
مشورت هایی با انجمن داروسازان صورت گرفته.
بله.
ولی در مجموع دیدیم که اهمیتی داده نشده.
ما توی برنامه های گذشته بعضا خدمت عزیزان بودیم، همکاران جناب عالی و همین دوستان انجمن در استان تهران و اینها بودیم. بله. گلایه داشتن، میگفتن وزارت بهداشت توجه نمی کنه، میگفت هم تجربه خوبی نداره، تجربه مثل ما تجربه طولانی مدت ندارن و هم از تجربه ما استفاده نمی کنن. مثلا میگفتن ما مشکلات دارویی رو 6 ماه پیش بهشون آلارمو دادیم که اگر این اتفاقات نیفته، این بحث نرخ ارز و حقوق گمرکی و عوارض و نمیدونم واردات و فلان اینا، مواد اولیه دارویی انجام نشه، حالا دچار مشکل خواهیم شد. و الانم باز میگن اگر این اتفاقات نیفته باز توی چند ماه آینده مشکل جدی‌تر خواهد شد. چه تدبیری دارید، چه اقدامی انجام میدید؟ هم جناب عالی هم آقای دکتر فاطمی که الان نایب رئیس هستن توی
ما انتظارمون این است که تصمیمات در اتاق‌های دربسته گرفته نشود.
بله.
و از حضور انجمنی همچون انجمن داروسازان ایران و کادری که در اونجا دارن خدمت میکنن استفاده بشه و از نظریاتشون استفاده بشه. ما حضور پیدا میکنیم در جلساتی که تشکیل میشه، دعوت میشه، ولی وقتی که از جلسه خارج میشیم به هیچ احساس میکنیم که به هیچ یک از نظریات و آلارم ها و اختارهایی که ما دادیم.
حالا دکتر اگر بخواید شما از رسانه ملی پیامتون رو برسونید.
ما الان اجازه بفرمایید. بله. من عرضم ما الان در حدود 2 سال هست از مقام محترم وزارت تقاضای ملاقات کردیم برای اینکه کادرهای رد پایین به صحبت های ما به تاکیدات ما